گاهی وقتا شما میبینید که یک برفی که داره شکل میگیره یه برف دیگه تو خودش شکل میده. اینا همه جا میبینید. یک شهری داره شکل میگیره، در حومه خودش شهر جدیدی شکل میگیره، اسلام شهر. یعنی شما مجسم کنید این چند وقت پیش که تهران برف اومد یا موقعی که برف میاد چه دریایی از زیبایی شما دارین جلوتون. البته خوب با ذره‌بین باید نگاه کنین دیگه، ولی هست جلو چشمتون، چون هر دونه ای از برف با هر دونه دیگری از برف متفاوت، مثل هر مغزی که با هر مغز دیگری متفاوت. خب گاهی وقتا شما میبینید که یک برفی که داره شکل میگیره یه برف دیگه تو خودش شکل میده. اینا همه جا میبینید. یک شهری داره شکل میگیره، در حومه خودش شهر جدیدی شکل میگیره، اسلام شهر. یه زبانی داره شکل میگیره، کنارش یه لهجه‌ای که میتونه یه زبان جدید بشه شکل میگیره. یک دینی داره شکل میگیره، کنارش یه فرقه‌ای که میتونه تبدیل به دین جدید بشه شکل میگیره. یک سبک هنری، یک گروه جمعیتی، یک کارکرد نهادی داره شکل میگیره. ببین در لحظه‌ای که داره اون برف تبلور پیدا میکنه این اتفاق میفته و سرود تبلور تبلور تبلورت مبارک. این حادثه‌ای که رخ میده اینه که شما نظم‌های نو رو بهش میدون بدین، حتی نظمایی که به نظر میاد رقیبتونن. خب در واقع شما الان بلوری که تکمیل شده اینجا کوچیکه است، منتها بلور بزرگتره هم اتفاقا اونی که تکمیل نشده، اونی که یکی از یالاش رو وقف این کرده که خودش یک بلوری بشه. اینا خیلی وقتا جدا میشن از هم دیگه، خیلی وقتا اون یاله دوباره تشکیل میشه به شکل دیگری. برف خودش یه دنیاییه که الان نمیخوام واردش بشم و ریاضیات حاکم بر برف یه دنیای شگفت انگیز جالبیه. منتها درسی که ازش میتونیم بگیریم اینه، دوستان نظم تولید کنید و میدون بدین که نظمای جدید کنار شکل بگیره. نترسین، هر نظمی میدان خاص خودش رو تولید میکنه، جای کسی تنگ نمیشه. خب این عکس چرا نیست؟ آره اینجا یه عکس خیلی قشنگی بود. خب ببینم چی بود، چون من کل این اسلاید رو در حد 10 دقیقه بود درست کردم، ببینم چه عکسی براتون گذاشته بودم. ببینید یه اتفاقی که توی همه سیستم‌های تکاملی میفته اینه که تجربیات مشابه که الگوی مشابه دارن، تجربه که عیناً تکرار نمیشه دیگه، تجربیاتی که الگوی مشابه دارن به کنش و کنش‌های مشابه منتهی میشن. درسته؟ یعنی ما هممون اینو متوجهیم که هر دفعه با یکی دعوامون شده متفاوت بوده با دفعه‌های دیگه. هیچ دوتا دعوایی عین هم دیگه نیستش که، دوتا تجربه متفاوته، ولی ما این مفهومی داریم به اسم دعوا کردن و تجربهش کردیم چند بار، بعد یه الگو تو خودمون میبینیم. یعنی مثلا من میگم من دعوام که میشه مثلا با مشت یارو رو میزنم، یا نه من دعوام که میشه هیچی نمیگم میذارم میرم، یا نه من دعوام میشه هیچی نمیگم بعدن ولی فرصت طرفم. یه الگو داریم هر کدوم از ما و این الگو معمولا نهادی نمیشه. کدوم الگو بهتره؟ تا یه حدودی میشه گفت این الگو از اون یکی الگو موفق تره. معیار موفقیت چیه؟ اینم خدمتتون بگم، اگر در مورد سیستم‌های تکاملی انسانی داریم حرف می‌زنیم، توی این مدل نظریمون 4 تا متغیر در هم پیوسته است: قلبم، لذت، بقا، معنا، قدرت. اینا غایت‌های طبیعی سیستمن. مهم نیست من چی تعریف می‌کنم. شما یه نظام اجتماعی وقتی دارین، این نظام اجتماعی یه سری آدم توشن، طول عمر این آدما ضرب در تندرستیشون میشه بقای اون جامعه. یه عدد خیلی روشنه. این که من تفسیرم چیه و ذهنیتم چیه و بقیه نظرشون چیه، اینا اینقدر مهم نیست. یعنی یه جانورشناس مریخی هم بیاد میتونه به شما بگه که توی تهران مردم طی نیم قرن گذشته سلامتشون کم شده، عمرشون، عمر سرانه‌شون کم شده. خب حالا لذتم همینه. یعنی برای لذتم یک تعریف عصب شناختی داریم، مقدار کل فعالیت شبکه نوروپپتیدیتون، اون مراکزی توی مغز که پاداش دارن به شما میدن. نوروپپتیدرژیک فقط نیست، در واقع دوپامینرژیک هم هست، یه قصه بیوشیمیایی داره مغز دیگه، ولی قابل سنجشه. تو میتونی عکس بگیری از یه مغزی و بگی این الان داره لذت میبره. یه چیز عینیه، لذت یه چیز متافیزیکی نیست. قدرت هم همینطوره و معنا هم همینطوره. من به موقعی که داشتم این نظریه من اشاره کار میکردم، اشاره کردن دوستان عزیزم آقای دکتر اکبری هم به میم که داکینز پیشنهاد کرده و همین منظورش واحدهای فرهنگه. و یه نقدی که من اون موقع در واقع نوشتم روش این بود که میم معلوم نیست یعنی چی، اون دقته رو نداره، ذهنی همچنان. و برای اینکه این مدلم رو در واقع به کرسی بشونم، اومدم یه کاری که به نظر مشکل میاد، این که شما بگین کوچکترین منشا یعنی کوچکترین واحدهای فرهنگ دقیق بتونی بگی چند بیت اطلاعات داره، تو چه دامنه ای و ساختارش چند بیت چه شکلیه، در حد اینکه چند بیت اطلاعات داره. و من الان میتونم بهتون بگم شما هر جوکی که میشنوین، اون اشاره آخر که باعث میشه بخندین بین 2 تا 20 بیت اطلاعات داره، همیشه تو همه زبونا. یه کتاب هم هست در این مورد، خواستیم بخونین، جامعه شناسی جوک و خنده، رو کانالم هست، همین پژوهشیه که این ازش در اومد. منتها میخوام بهتون بگم که شما معمولا توی خط میفتید و یک شرایطی رو مدل میکنید و به یه نتیجه منتهی میشه. خلاقیت چیه؟ خلاقیت اینه که تو همون شرایط میفتین یه جور دیگه اینو نتیجه میدین، منش جدید، معنای جدید زایده میشه. کار مشکلیه این طبیعتاً دیگه و ناامن به نظر میاد. خلاقیت چه در سطح روانشناختی، چه در سطح سازمانی، چه در سطح فرهنگی، یک تجربه خطرناک، یک امکان گشوده محک ناخورده است و بنابراین آدمو میترسن معمولا ازش. منتها به تجربه قاعده‌ای که میشه عنوان کرد در غیاب عکس اینه که سیستم‌های تکاملی باقی میمونن که در اطراف اون روش‌های هنجارین عادی خودشون راهبردهای خلاقانه هی تجربه میکنن. یه مسئله رو جدای این که یه روشی داریم و حل میکنه و همه چی خوبه، با روش‌های دیگه هم یه گوشه کنار یه عده دارن حل میکنن و خیلی وقتا اونا یه دفعه جواب میده، خیلی وقتا کل اون روش هنجارین فرو میریزه و اون روش‌های خلاقانه کناری جواب میده. پنجم این که آره عکسات خیلی دقیق معلوم نیست، منتها این که داریم میبینین اینا سلولای بنیادی جان. آره تهویه سالن، آره بچه ها فتوسنتز نمیتونن بکنن لطفا. آره 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 چیز کنین، آره منم به زودی نکنه مسموم شیم بچه ها. آره بقا همونطور که گفتم خیلی مهم. آره امیدوارم به زودی آره سیستم چیز را بیفت. این که میبینید بچه عکس سلولای بنیادی در واقع چیزه، اکتودرمیه که عصب تولید میکنه. خب نورونای خیلی جوانن این چیزی که دارین میبینین. خب میدونین دیگه نورون انقدر پیچیده است، پیچیده ترین سلول بدنه که جایگزین نمیشه، تکثیرم نمیشه. یعنی شما با همون نورونایی که به دنیا اومدین با همونا میمیرین و خیلی کمتر، چون یادم نوروناتون میمیره دیگه. نه منتها اتفاق مهمی که میفته اینه که شما یه سری سلول دارید که اینا مثل ذخیره جوانی عمل میکنن. در مورد نورون مشکله و کلی بحث هست در موردش که حالا تو چجوری ترمیم کنیم مغزی که داره صدمه میبینه رو. سلولای بنیادی به طور مشخص، سلولای بنیادی سلول هایی هن که ساخت جنینی دارن و بنابراین تخصص هنو پیدا نکردن، به هر چیزی میتونن تبدیل شن. معمولا سیستم هایی که منقرض میشن جلوگیری میکنن از جایگزینی نسل جوونشون، مخاطره که الان داریم میبینیم دیگه. یعنی به عبارت دیگه همین الان اتفاقا داشتیم گپ میزدیم در مورد نسل و اینا صحبت بود با دوستان و اساتید عزیز، جایگزینی نسل جوونتر. این نسل جوونتر که میگم تو همه چیا، یعنی نسل جوانتر صنعتگران به جای نسل قدیمی صنعتگران، نسل جدید جمعیتی به جای نسل قدیم، الگوهای جدید شهرنشینی به جای الگوهای قدیم، نسل جدید نظم منظورمه، میدون بدین به این. من متوجهم اینایی که الان دارم میگم بعضی از شما ممکنه بگین خب من چی کار کنم، من یه نفر آدمم توی تمدنی که تمدن ایرانی الان 30 تا کشوره، 350 میلیون نفرم آدم توشن. خب حوزه تمدن ایرانی یعنی چی؟ یعنی شما برین مثلا تاجیکستان، برین ازبکستان، احساس میکنین ایران هنوز، بعد رچین از قرقیزستان رچین، متوجه میشین که دیگه ایران نیست. یعنی یه دفعه قضا نمیدونم لباس فرق میکنه، واردی حوزه تمدن دیگه شدین. از اون طرف تا کاشغر برین، تا ارومچی برین، هنوز تو ایرانین. بعد یه دفعه رد میشین، وارد شیان میشین، دیگه وارد قلمرو چین شدین، یه تمدن دیگه است. توی این حوزه تمدنی شما ممکنه بگین من یه نفر چی کار میتونم بکنم. میخوام بهتون بگم اصلا تو یه نفر میتونی خیلی کارا رو بکنی. این هفته که دارم میگم راهبردهای فردی برای حفظ تمدنه. تمدن کلانترین مقیاس سیستم پیچیده نهادیه، منتها تمدن همیشه در لبه آشوبه و در شرایط آشوب اون اثر پروانه مشهور هست و پروانه ها ماهاییم و پروانه ای که بال زدنش البته تصادفیه تو شرایط آشوبه، منتها پروانه ای که بال زدنش به لحاظ تکاملی موفق تره تأثیرش بیشتره. معمولا تصادفیه این، یعنی کسی نمیدونه داره چی کار میکنه، منتها میشه مرور کرد و میشه مدل کرد و گفت خب اینجوری بیاییم بال بزنیم. موقع بال زدن این هفته مورد رو رعایت کنین، اجازه بدین نسل جدید بیاد و نسل قدیم نیرومندتر میشه در این شرایط، برخلاف چیزی که فکر میکنن. نسل قدیمی که جلوی نسل جدید رو بگیره تو هر نوع نظمی رو به رکود و انحطاط و تباهی میره که رفته. خب این یه مقداری پیچیده است و تو چون زمان کمه من این یه مقدار فشرده باید بگم. این یه سلولیه که بیرون البته کاش شده، سلول در واقع نورون موشه، سلول هیپوکامپ موش. ویژگی جالبش اینه، اونا نوروفیبره اینا که میبینید از ارسده بیرون و خب البته تجربی اینو درست کردن دیگه. ببینید دوستان، ما هممون درگیر این دو قطبی من و نهاد هستیم، فردگرایی در مقابل جمعگرایی، منافع شخصی در مقابل منافع جمعی، اراده و خواست و میل من در مقابل آن چیزی که نهادهای اجتماعی اعمال میکنن، هنجارها، قواعد، سنت، عرف، نه؟ تو این چارچوب ما نگاه میکنیم. چگونه میشه به تعادلی میان این دوتا رسید؟ یه چیز جالبی که من در مورد تمدن ایرانی پیدا کردم اینه که تو تمدن ایرانی تعادل عجیبی بین این دوتا هست. اصطلاحا اونایی که توی عرفان قدیم بودن و مینوشتن به این میگن تعادل بین خلوت و جلوت. خلوت یعنی حوزه شخصی. در بیان این سه کم جنبان لبت، از ذهاب و از ذهب و از مذهبت. خیلی عجیبه این حرف مولانا میگه. یعنی در دوران مغول مولانا که رئیس یه جریان اجتماعیه میگه در مورد ذهاب، در مورد ذهب، در مورد رفت و آمدت، رفیقات، در مورد پولت، ذهب یعنی طلا، و در مورد مذهبت با کسی حرف نزن، حریم شخصیته، حریم شخصی داشتن آدما. خب داریم الان، میجنگن آدما بابت این حریم شخصی، نه؟ منتها اون حریم شخصی پیوند میخوره با نهاد اجتماعی. اون حریم شخصی تارک دنیا درست نمیکنه، بلکه منی تولید میکنه که در خلوته و در جلوت هم میتونه باشه. تعادل این دوتا خیلی مهمه. حوزه تمدن ما یه دلیل به نظر من باقی موندنش تعادل بین این دوتاست، یعنی در شرایط آشوبناک منهایی بودن در خلوت خودشون که میتونستن نظمای جدید تولید کنن و دسترسی داشتن به نهاد و میتونستن تغییر بدن نهاد رو. اگر منها در نهاد حل شن، همراه نهاد منقرض میشن. اگر منها سفارایی کنن در مقابل نهاد، نهاد رو منقرض میکنن و همراهش منقرض میشن. به تعادلی در این میان نیاز داریم و بین منها و نهادها منها پیچیده ترن. سطح اجتماعی نسبت به سطح روانی ساده تره به دلایلی. و آخرین مورد، همین مولانا یه شعری داره میگه بمیرید بمیرید، شنیدین اینو احتمالا. من پیشنهادم اینه دوستان، نمیرید. برای بقا، برای منقرض